ساعت 23 این صدای رادیو فرد است. دو عضو نیروی بسیج در شهرستان سرواباد کشته شدند. پسر ارشد جمال خاشقجی عربستان را به مقصد آمریکا ترک کرد. و دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی فعال حقوق فرهنگیان برگزار شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. دو تن از نیروهای بسیج در حومه شهرستان سرواباد استان کردستان روز پنجشنبه کشته شدند. فرماندار سرواباد نام این دو نفر را ایرج آداک و کمال فتی اعلام کرده و گفته که آنها صبح روز پنجشنبه در مسیر بازگشت به منزل به دست افرادی که او آنها را ضد انقلاب خوانده کشته شدند. به گفته کوهسار دادور، فرماندار سرواباد، پیکر این دو بسیجی به پزشکی قانونی منتقل شده است. فرماندار سرواباد به چگونگی کشته شدن این دو نفر و مشخصات مهاجم یا مهاجمان اشاره‌ای نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه نزدیک به خانواده جمال خاشقجی گزارش داد پسر ارشد او عربستان را به مقصد آمریکا ترک کرده است. بنابراین گزارش به گفته یکی از منابع آگاه، صلاح خاشقجی دارای تابعیت سعودی آمریکایی است و تا کنون ممنوع الخروج بود. بر پایه گزارش ها او روز پنجشنبه با هواپیما از عربستان وارد خاک آمریکا شده است و این منابع اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند. خروج صلاح خاشقجی از عربستان یک روز پس از دیدار او و خانواده‌اش با ملک سلمان، پادشاه عربستان و ولیعهدش محمد بن سلمان رخ داده است. پادشاه و ولیعهد عربستان در دیدار با صلاح خاشقجی و خانواده‌اش به آنها تسلیت گفتند. این در حالی است که مقام‌های ترکیه و شماری از قانون‌گذاران آمریکایی محمد بن سلمان را عامر قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی می‌دانند. در ایران جلسه محاکمه محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان روز چهارشنبه در دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد. محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران بازداشت شد. این فعال حقوق فرهنگیان در دادگاه بدوی به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 10.5 سال حبس، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نهایی خود را درباره این آموزگار بازداشتی اعلام نکرده است. ساعت 23:03:15 است و در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد، از اول آبان ماه در بیمارستان اعصاب و روان بستری است و خانواده‌اش موفق شدند که روز پنجشنبه با او ملاقات کنند. آنطور که صدیقه مالکی همسر او می‌گوید، این معلم بازنشسته هم‌اکنون به اتهامی نامشخص در بازداشت وزارت اطلاعات است و به دلیلی نامعلوم در بیمارستان نگهداری می شود، در حالی که همسرش می گوید هاشم خواستار هیچ گونه ناراحتی جسمی یا روحی ندارد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار از او درباره جزئیات و علت بازداشت همسرش پرسیده است.
دیروز که به اصطلاح یک شماره خصوصی به ما زنگ زدن که گفتن به خاطر اختلالات روانی ایشون رو بردیم بیمارستان، نگران نباشید. ما رفتیم بیمارستان، بالاخره متوجه شدیم که ایشون اونجا هستن. گفتن باید نامه از دادستان داشته باشید، از دادسرای انقلاب، که به شما اجازه ملاقات بدیم. بعد دیگه دیروز که تعطیل شده بود، امروز صبح رفتیم که نامه بگیریم. نامه نوشتیم رفتیم خدمت آقای دادستان، تشریف نداشتن. بعد رفتیم خدمت معاون ایشون، بعد برخوردشون در این حال خیلی خوب بود. ما همچین نامه ندادیم که ایشون رو بازداشت کنن. بعد به اطلاعات سپاه نیرو انتظامی به همه جا زنگ زدن گفتن نه اینا همه میگن ما نگرفتیم.
یعنی آقای خواستار بازداشت نیست و فقط در بیمارستان بستریه؟
همه میگن ما نگرفتیم. گفتم خب به هر صورت اگر شما نگرفتیم پس ما بریم ایشونو برداریم. گفتن باش ما هماهنگ میکنیم شما برید با ایشون ملاقات کنیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر قرار شد ما با ایشون ملاقات کنیم. وقتی رفتیم گفتن نماینده دادستان ساعت 5 بعد از ظهر میاد. شما تا 5 وایسین 5 میرین با ایشون ملاقات میکنیم. مثل اینکه دادستان دستور بازداشت ایشون دادن.
یعنی تازه امروز دستور بازداشت آقای خواستار صادر شده؟
دیروز روزهای گذشته کی بازداشتشون کرده نمیدونم. در این حال من چون از شرایط اونجا قول دادم که چیزی نگم نمیتونم هیچی بگم.
خب درباره وضعیت جسمی و روحی آقای خواستار برای ما بگید.
خیلی خوب بودن. هیچ داروی الان مصرف نمیکردن. فقط یک چیز که چون خودمون نگران میکنه میگم که از راه که ایشون آوردن یکی از همون مریضا فریده به طرفشون گلوشون رو فشار داده که البته بعد مثل که اون مریض از اون اتاق بردن و یعنی من تنها مشکلی که دیدم همین بود.
خانم مالکی الان آقای خواستار در بیمارستان اعصاب و روان بستریه؟
بله بله.
خب چرا؟
خب من همین رو میگم هیچ کس بوده نمیگیره. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم میخواستم کلید رو تو در باغ بچرخونم که در باز کنم دیدم یکی دست روشونم زد گفت آقای خواستار باید با ما بیای. میگه من گفتم که چجوری اینجا هیچ کس نیست و اینا با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
نهاد بازداشت کننده کدوم نهاده؟
دستور که دستور دادستان بوده ولی چجوری بوده برای من نگفتن و خود خواستارم اجازه ندادن که صحبت کنه. ولی امروز ساعت 5 بعد از ظهر اطلاعات ایشون رو تحویل گرفت.
وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟
وزارت اطلاعات. امروز ساعت 5 وزارت اطلاعات.
درباره علت بازداشت چیزی به شما نگفتن؟
نه خیر هیچی نگفتن. اصلا ایشون برای بازپرسی نبردن که اتهامی بهشون این تفهیم اتهام کنن اینا.
خب پس چرا الان در بیمارستان بستری هستن آقای خواستار؟
خب والا شما میدونین برای چی بستری هم منم نمیدونم. ایشون صحیح و سالم بوده حتی یک دونه قرص مصرف نمیکردن. همه معلم ها هم ایشونو میشناسن. حالا چرا بردن اونجا نمیدونم.
بهتون گفتن که تا کی باید آقای خواستار در بیمارستان بمونن یا احتمالاً منتقل بشن به بازداشتگاهی؟
گفتن نمیتونین بگیم کی آزاد میشه. فقط به من گفتن شما بیاین ایشونو ببینید حالشون خوبه و برخوردشون هم در این حال خوب بود و خود خواستارم مشکلی نداشت.
صدای صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد را میشنیدیم که با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد. ساعت 23:08 است. به رادیو فردا گوش میکنید. تا اجرای مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده علیه تهران حدود 10 روزی باقی مانده است، اما هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده است. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته اگر چه کشورها سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن مشخص شده است. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین زمینه.
دقیقاً 1 ماه پیش بود که در پی نشست برجامی در شهر نیویورک، فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ایجاد یک سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی دو طرف خبر دادند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
از همان زمان گمانه‌زنی درباره این سازوکار در جریان بود. واشنگتن هم همان زمان به چنین تصمیمی از سوی شرکای پیشین خود در توافق اتمی با ایران واکنش نشان داد و آن را پیامی اشتباه در زمانی اشتباه به تهران خواند. ایالات متحده مصمم است که کارزار فشار اقتصادی حداکثری و همه جانبه‌ای بر تهران اجرایی کند و این کارزار برای تغییر رفتار ایران مؤثر واقع شود. تهران به سایر کشورهای باقی مانده در برجام، خصوصاً اروپایی‌ها، هشدار داده که یا از منافع ماندن در توافق بهره‌مند می‌شود و یا برجام را ترک می‌کند. از همین رو اتحادیه اروپا در تلاش مستمر است که راهکاری برای نگه داشتن ایران در برجام بیابد. آنطور که یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته، سازوکار ویژه اتحادیه برای تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات نفت و واردات ایران روندی پنهانی را طی کرده و بیشتر از سوی کشورهای بزرگی که با ایران رابطه اقتصادی داشتند هدایت شده، کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه. آنطور که پیش بینی شده، این سازوکار ویژه باید از 14 آبان، زمانی که تحریم‌های گزنده نفتی و بانکی آمریکا اجرا می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد. اما آنطور که به نظر می‌آید، مسیر پیش روی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور است، مسیری ساده نیست. برای این سازوکار باید دفتری مالی یا شکلی از یک بانک احداث شود که تبادلات مالی آن را انجام دهد و مانند هر نهاد این چنینی باید رژیم حقوقی و نحوه مدیریت آن به شکلی دقیق ساماندهی شود. منبعی در اتحادیه اروپا که در این زمینه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده، ساماندهی این موارد را از جمله یافتن یک میزبان برای این دفتر از موانع راه پیش روی اتحادیه اروپا خوانده است. از همین رو هم به نظر می آید دیپلمات‌های غربی که با خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه گفتگو کرده بودند، از آغاز به کار نمادین این سازوکار صحبت کردند. اگرچه ناظران این حوزه بر این باورند که حتی اگر این سازوکار که از آن به اختصار با عنوان SPV یاد می شود به طور کامل هم اجرایی شود، میزان بهره بردن ایران از آن، خصوصا با توجه به گستردگی دامنه تحریم های آمریکا، با اما و اگر همراه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 23:12 است. خبرها از ایران حاکی است که طی روزهای گذشته سه فعال محیط زیست به نامهای وریا خسروی، زانیار گلابی و شوگرد گلابی توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد خبری در دست نیست. همکارم اما مهتاب وحیدی راد در گفتگو با ایوب اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، از او در باره جزئیات این خبر پرسیده است.
به گزارش رسیده به آژانس خبرنگاری مکریان، روز 24/7/97 آقای شوگرد گلابی در سنندج در منزل خود بازداشت شده و بعد از آن آقای زانیار گلابی و وریا خسروی بازداشت شده و تا این لحظه هیچ نهادی شفافسازی درباره علت و مکان بازداشت این سه نفر انجام نداده.
آقای اسعدی موقع بازداشت بهشون گفتن که علت بازداشت چی بوده و حکمی بهشون نشون دادن یا نه؟
اصلا هیچ حکمی نبوده. اینا رو که بازداشت کردن، بعد بازداشت به تفشیش خونه پرداختن، بالاخره در خونه جستجویی کردن و بعد از اون اینا از سرنوشتشون و مکان نگهداریشون خبری در دست نیست.
آقای اسعدی برای ما از فعالیت‌های این افراد بگین، چون این سه نفر فعالان محیط زیست معرفی شدن، بگید که اینها به چه کاری مشغول بودن در استان کردستان؟
ایشان چندین بار اعتراض به آتش گرفتن درختان بلوط زاگرس، جنگل‌های زاگرس نمودن، تجمعاتی و اعتراضاتی در سنندج و مریوان انجام گرفت چه گمان زنی می شود این سه نفر در رابطه با آن اعتراض بازداشت شده باشند، اما این گمان زنی و هیچ چیزی فعلا مشخص نیست. دقیق
اعتراض این افراد به چه موضوعی بوده؟
اعتراض به آتش زدن و آتش گرفتن جنگل‌های بلوط بود. کل جنگل‌ها، چون این سه نفر در این آتش سوزی این جنگل‌ها رفتن که آتش رو خاموش کنن و اونجا نبود امکانات آتش نشانی و کمکاری آتش نشانی در زمان این آتش سوزی بود.
صدای ایوب اسدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان را می شنیدیم که با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو می کرد. در اینجا به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از همراهی شما، وبسایت رادیو فردا همگاه در خدمت شماست.